در حدی بوده که لولا سبب و شرعی مجاز نبوده. اینجوری سوال میکنه شخصی از امام که من ازدواج کردم با زنی، بعد روایت اینه، سوال تو ان رجلن، سوال کردم از امام ان رجلن تزوج به امرأته، چون عمده دلیل اینه باید به روایت توجه کنید، یعنی بخواییم عرض کنیم اون تعدی که ایشون میگه درش قولانه، تعدی قوت بیشتری داره تا عدم تعدی. حالا روایت رو باید سوال تو ان رجلن تزوج به امرأته، مردی با یه زن ازدواج کرد، نظر الى رأس ها و الى بعض جسد ها، نظر الى رأس ها و الى بعض جسد ها، الان اول میکنشه تغییر نمید، از تزوج ابنته ها، آیا میتونه با دخترش نگاه کنه؟ یه زنش بود، آیا میتونه ربیبش رو بگیره؟ ربیبه زنی که برای عقب بستی مجامعت نکردی ولی اون زن منظوره تو شده، ربیبش های جایز یا نه؟ قال ازاره منها ما یحرم علا غیرها فلیسه لها یتزوج ابنته ها. درشم خیلی خوب، یعنی ربیبه فقط فرمتش مال جایی نیست که با مادر او مجامعت کردی، اگر مادر او رو نظر به بدنش هم کردی همین شد. یه روایت دیگه، ربیبه رو اگر حرامه در صورت مجامعت با مادرش، در یک صورت دیگه هم حرام میکنه، صورت نظر به مادرش. دوباره دراتش تمامه، سندش تمامه، ممکنه فقط اشکالی بر روایت بشه اینه که این روایت مورد عمل مشهور نیست، اعراض مشهور مضر باشه، اون کسی هم که حرفی نمیزن کم نیست، این باید که روایت رو بذاریم کنار، وگر نه علال قاعده مطلب تمامه. بخوایم بگیم نه تعدی نمی کند، مستندمون اصالت الحل اشاید میگن، با وجود روایت که اصالت الحل نوبت نمیرسه که روایت داری، شک که نداره اصالت الحل جاری کنی، فرض روایت جواب بدی. یا فرموده که تحریم بنت مشروط به دخول به امه و منظوری که لیست به مدخول به ها، دختر او بر اثر نظر حرام بشه، خب دخول به اون شرط حرمت ربی بسی نیست. میگیم خب فارغ التوجه به روایت، دخول به اون یکی از اسبابه، یک سبب دیگه هم نظره. برای روایت جواب داد، فقط جواب برای روایت متصوره اینه که بگیم روایت مورد اعراض مشهوره، اونو ساقط کنیم، بعد اثرت الحد زنده بشه، آیه زنده بشه، دلالتش بر حصر در حرمت، در شرطیت دخول به عم برای حرمت بنت و عدم کفایت نظر. عبارت ببینید، آیا تعدی می شود، تعدی می کند تحریم به عم منظوره و ملوسه و ابنه این دو در حق فاعل؟ قولان، مأخذ القولان اصالت الحل. شک که بکنیم آیا دختر این ملموسه و منظوره، مادر این ملموسه و منظوره و لامس و ناظر حرامه یا نه، حرمت دلیل میخواد، اگر نه عموم احل لکم ما وراء ذلکم مرجع ما که اصل لفظیه، اصل براءت مرجع ما، اصالت الحل هم به عنوان یک اصل لفظیه، احل لکم ما وراء ذلکم، اصالت الحل اینم هست، عموم احل لکم ما وراء ذلکم، و هم اصل عملی. معخذ این دو قول و وجه عدم حرمت یکی از آیات الحل، یکی این که اشتراط تحریم بنت به دخول به قوم در آیه. البته این مربوط به فقط جاییست که ملموسه و منظوره مادره، حالا میخوایی بری سراغ دختر اون برای نکاح، آیا جایزه یا نه؟ میگه مادرش ملموسه و منظوره، مدخول به آقه نیست. آیه میگه دختر مدخول به ها بر واتی حرامه، اینجا که ملموسه و منظوره است. این بلا قائل بالفرق، این رو خیلی دقت کنید دقیقه، این لا قائل بالفرق رو چجوری معنا کنیم؟ لا قائل بالفرق متمم اشتراط و تحریم البنت به دخول بالامه. اشتراط و تحریم دخول، اشتراط و تحریم البنت به دخول بالام به درد یک مورد از دو مورد بحث ما میخوره. اونجایی که ملموسه و منظوره مادره، حالا میخوای بری با دخترش نگاه کنی، این درد زد اینجا میخوره دیگه، توجه دارید یا نه؟ بگیرید مطلب یا آیه اشتراط و تحریم البنت به دخول بالام مال یکی از دو فرض محل بحث ماست. یه وقت ملموسه و منظوره مادر، حالا میخوای بری با دخترش نکاح کنی، یه وقت دختره میخوای بری با مادرش نکاح کنی، این استدلال اشتراط و تحریم البنت به دخول بالام این به درد جایی میخوره که ملموسه و منظوره مادر است، حالا میخوای بری با دخترش نگاه کنی، بگیم جایزه، چون مادرش ملموسه و منظوره است، مدخول با آقه نیست، از دخترش جایزه. این استدلال به درد جایی که اون ملموسه و منظوره دختر است، حالا میخوای بری با مادرش نگاه کنی، نمیخوره این دلیل. میگه این قسمت رو از راه این آیه درست کنیم، اون یکیش هم از راه قول به عدن قول به فصل درست میکنیم. اگر دختر زنی که ملموسه و منظوره تویه بر تو حلال بود، مادرش هم حلال بود. اگر دختری ملموسه و منظوره تو بود، مادرش بر تو حلال بود. کسی به اینو فرق نداشت. یک شکشو با این آیه درست کنید، یک شکشو با عدم قول به فرق درست میکنیم، ولا قائل بالفرق رو اینجوری معنا کنیم. خب تا اینجا وجه عدم حرمت بود، وجه حرمت صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما الدال علی التحریم. و اگر این روایت سند صحیح هست، دلالتش هم خوب بود، خوندیم بباز، این نه جایی برای اون اصل میگذاره، نه جایی برای اون آیه میگذاره، بر هر دو مقدمه. هم عموم احل لکم ما وراء ذلکم تخصیص میخوره، هم اشتراط و تحریم البنت به دخول بالام تقیید به او میشه. خوب دقت کنید، تقیید به او، ربیبه حرام بر شخص اگر با مادر او مجامعت کردی یا به بدن مادر او نظر کردی، به تقیید به او دیگه. یکی از اسباب حرمت ربیبه مجامعت با مادر اوست به حکم آیه، یک از اسباب حرمت ربیبه هم نظر به بدن مادر اوست به حکم روایه. این که ایشون فرموده و یمکن و جمع به حمد نه بر کراهت، چی رو با چی میخوای جمع کنید حمد بر کراهت کنید؟ نه یه در این صحیحه رو میخواید حمد بر کراهت کنید به قرینه اون اصل حل و اون آیه، قرینیت نداره اون آخه. اصل حل محکومه این روایت اگر مراد اصل عملی است، اگر مراد از اصل حل عموم احل لکم ما وراء ذلکم اصالت العموم، او تخصیص میخوره به این آیه. آیه هم که تقیید میشه دلالتش به او به وسیله این روایت، اذا یمکن و جمع به حمد نهی و کراهت. بین چی و چی جمع؟ بین حاکم و محکوم که جمع نمی کنن که، یعنی این رو حمد و کراهت کنیم. و هوا اولا، همین حمد و کراهت اولا، بله اولا هست، اما برای اینکه این روایت مورد اعراض مشهوره. صحیحه محمد ابن مسلم الدال علی التحریم که روایت خوندیم مشهور از این اعراض کردن، این باعث ضعف روایت میشه، نمیتونیم با این حرمت ثابت کنیم با وجود اون عمومات و با وجود اون اصالت الحد. حالا احتیاط کنه نره دیگه، زن که قهدی نیست، حالا اگر بره دختر عمال بوده و منظوره یا مادر اونو بگیر. خب دیگه بلاخره اونم راه حل داره. این تمام معلم ان من حکم مختصم به نظر المملکه بفرمون. حصل نیست دو روایت، فقط اطلاق و عدم تغییر به عرض. و این لم تکونو دخلتون بهن نه فلا جناح علیه. خیلی زنهایی داریم بر انسان حرامتون جا نیستن، یعنی احل لکم ماورا ازالکم به خیلی موارد دیگه هم تخصیص خورده. اینم یکیش میگیم، یک از اسباب حرمت ربی بر اونجا ذکر، اگر این دوباره هم باشه میشه تمام باشه میشه دو تا سبب، یک سبب هم اینجاست. معلم ان الحکم مختصن به نظر، معلم مثلا که از خارج گفتیم روایات راجع به این که ملموسه اب بر اب حرام، منظوره اب بر اب حرام و عکسش حرمت یا که راحت بچه قایدیم مال اماه، عمه ملموسه اب بر ابن حرامه، منظوره او بر ابن حرامه یا به عکس. آیه مطلب در قره هم میاد، خط کردیم در قره خیلی مستاق پیدا میکنه. اگر مردی به دختری نظری کرده که لا یجوزم برای غیر زوج او، بعد این دختره بگه بر پسر این مرد حرام، بر پدر این مرد حرام، حتی ممکنه دوران صغر هم شامل بشه. معدای وجب و کفه این که ریخته همه جام، اگر نظر نامشروع بشه دیگه اون منظوره و ملموسه بر ابو ابن ناظر و لامس حرام. میگه از عبارت شهید اول فهمیده میشه تعدی، چون ایشون که حرف از مملوکه نیورده بود، فهمیده بود تو کره اون ملموست الاب و منظورت رو علی الاب و بالعکس تحرم. این ملموسه و منظوره مملوکه هم باشه هم چه قیدی نزده بود. معلوم ان الحق مختصم به نظر مملوکه علی ذالک الوجه، مملوکه مفعول نظره، نظر مملوکه را به اون وجهی که گفته شد حلال نباشد به غیر صاحب الوجه. و ما ذکرنا من الروایات دالون علی مملوکه امبر قرتو، قره یه وقت هست که خب ملموسه و منظوره عبه، چون زن پدرته، زن پدرت که بر تو حرامه بخاطر عقد، زن پسرت که بر تو حرامه بخاطر عقد، اونا رو میگه بذارید کنار، برید در جایی که عقد نیست، فقط نظر و لمس. اما خره فا امکان زوجتن للابن یا للعقد خب فتحرم علی الاخرى بالعقد، حرمت على الابن و على العبد مجرد العقد، اونجا که بحث نظر و لمس نیازی نیست ده بشن. معقود علیه های عبد بر ابن حرامه، معقود علیه های ابن بر عبد حرامه، برون نظر و لمس نباشن. اما به امکانت اجنبیتن این میشه خیلی مورد ابتلا. اگر اون از حره اجنبیه باشد ففی تحریمه ها قولان فیض هر کنه حالا علال ابن یا علال عبد و الابن علال مبنا دیگه که راحت قائل باشیم و حرمت قائل باشیم. هر چی قائلیم در مملوکه در اینجا هم تبع هم شاید اول 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 چه بحث جذبه پیدا کرد. بله اگر سمونه در شاید اول رو بگیریم بحث کنیم بگیم علال ابن یظهر از عبارت شاید اول جذب به این تحریم لانها فرضها فرض کرده این حرمت را فرضها فرض اجنبیه را حرمت رو بگیم مطلقتن مطلقه یعنی تو عبارت بود ملموسه و منظوره فرضها یعنی فرض این ملموسه و منظوره را اینجوری بگیم مطلقه یعنی قید مملوکه نیاورد توش ول ادلت لا تساعد علیه شهید ثانی متمایل بینی که نه این مطلب رو منحصر کنیم در اما در قره نه حالا جهتش چی میتونه باشه؟ اولا تعدی به غیر اما باز به نحوی در همون روایت مطرح کردیم مورد اعراض مشهوره اطلاق تعدی از اما به غیر اما رو کسی قائل نیست مگر افراد شاز چون خیلی دفتر ساز میشه بعدم مطلب خوب دقت کنید این که نظر و لمس از اسباب حرمت باشه حرمت منظوره و ملموسه بر اب و بر اب این خلاف عمومات احل لکم و وراء ذلکم خلاف هم اصله هم اصل عملی هم اصل لحظی بالاخره تعدی از اصل عملی حل و اصل لحظی احل لکم و وراء ذلکم اصل عموم به وسیله این افکار اگر بشه چون خلاف قاعده است این تعدی از اون عمومات و از اون اصل بعد محدودش کنیم قدر متیقنش قدر متیقنش چون مورد روایات امه است خوب دقت کنیم امه دیگه بگیم لااقل مورد مشکوک میکنه تعدی رو اگر نگیم مقید قطعا مشکوک کنه بالاخره با این همه مشکل سخت کسی تسرع کنه به فتوا به حرمت که ملموسه اب بر ابن در خره هم ولو عقدی در کار نباشه حرامه میمونه اون روایت البته مربوط به صحیحه که خوندیمش محمد بن مسلم اون مربوط به جایی بود که کسی بر زن عقد بسته بعد خودش میخواد بره سراغ بنت او روایت بگه نه این هم بحث ابن و عبد مطرح نیست نهایت به روایت اگر عمل کنیم در حق خودش بگه بحث ابو ابن مطرح نیست اون روایت مورد اعراض بود اعراض من شد بخره در خوندید عموم عام وقتی تخصیص میخوره در اون محدوده وجود مخصص از عموم عام رفعیت میکنیم در بقیهش باید عموم عمل کنیم
filosofo, tiene un nome, c'è un filosofo, è il filosofo, c'è un filosofo, è
روایات روایات چون مقید به عمل در موردش میگیم صلاحیت تخصیصشون عموم و اون آیه را مشکل میشه، شک میشه در صلاحیتش برای تخصیص. عمده جهت اینه که این هم عموم آیه هست، اصل هست، مورد این روایات هم اماعه. بعد در قرآن هم بخواییم همین روز، بعد هم اگر بنا باشه اینم دقت بکنیم، یک سر قرآن حرف بکنیم، باید یک سری موضوعات خاص فقهی رو قرآن خاص خودش هم لحاظ کنیم. اگر بنا باشه مطلب به این توسعه می بود و با این کثرت ابتلا و مشکل سازی نباید یک روایت می داشتید در صریح قرآن مطلب رو بگن، مطلب به این مهمی یک روایتی ندارید که در قره تعیین تکلیف کنه. معلومش این نیست که نیومده، حرمت نیست، حرمت بود چون موضوع موضوع مهمیه و در هر دوران کسی رو اطلاع نمیشه روایتی نداشته باشه. نسبتی بیاییم از روایتی ما در مورد اماعه بیاییم حکم به این مهمی رو استخراج کنیم، این هم شکل قرآن خصوصی مورد و تقریبا جازن میکنه شخص رو که نه این حرمت در مورد غیر اما نیست. مسائل شما من برام مورد روایت از جاریه نگفت، جاریه مملوکه، قید مملوکه توش نیست، بنابراین در اما اگر شخصی به عمه غیر نظر اینجوری لمس اینجوری انجام داده، این میشه ملموسه و منظوره او، حالا عمه خودش هم نبود، این بر پسر او و پدر این لامس و ناظر حرام شد. مسائل و الشون اگه اولا لو تزوج الامه و ابنتها فی عقد واحد بطلا، اگر در عقد واحد بر دو نفر عقد ببنده، اونم دو نفری که جمع بینهما جایز نیست، بحث موضوع بحث دارن اینجاست، یعنی دو مسئله است، یک مسئله شون طرح نکرده اینجا، آیا میشه در عقد واحد دو زن رو به عقد مردی در بیاری؟ اینجا مطرح نیست. هندو زن دیگری رو در یک عقد به عقد غیر در بیاری، اون یک قبل تو بگی برای ایجابه که برای هر دو اینا بود، اینو معمولا درش اشکال نمی کنن، یعنی وجهی برای اشکال نداری. اما اگر دو زنی را که جمع بینهما جایز نیست، دو تا خواهر رو به عقد واحد به عقد مردی در بیاری، و حق اینه که باطله، چون جمع بین اختین که نمیشه، این عقد هم هر دو درش دک شدن، ایجاب از طرف هر دو یک قبول بخوره به هر دو، یک عقده، که دو تا عقد باشه خود ثابت صحیح لاحق باطل، ترجیح هر کدام و دیگری ترجیح بلا مرجح، جمع بین اختین در عقد واحد، جمع بین ام و بنت در عقد واحد باطله، ولو جمع بین المرأتین به عقد واحد رو سعی بدونیم اینجا باطله. حالا چرا اینو طرح میکنه؟ برای اینکه بعضی استناد کردن به روایتی، اون روایت دال بر اینه که باطل نیست، زوج مخیر یکی رو انتخاب کنه، عقد باطل نیست. لو تزوج الامه و ابنتها فی عقد واحد بطلا، بطلا بطل عقد نسبت به هر دو، برای نهی از عقد جامع بینهما و استحاله ترجیح به خاطر اتحاد نسبت، نسبت عقد، رابطه عقد با این دو، میخوای بگی کدوم درست کدوم دیگه، چرا عکس نمیشه؟ ولو جمع بین الاختین فکذلک، بازم بطلا، خاطر اشتراک این دو در علت فیه، در این فقر اشتراک هما، اشتراک المسئلتین فی علت و قیل قائل شیخ و جماعتی از جمله علامه در مختلف یتخیر واحدتا منهما، در مورد اختین فقط اختیار میکنه زوج یک از این دو رو. دلیل مستلک جمیل ابن دراج یا دراج هر دوشو گفتن انا حدیما علیه السلام فی رجل تزوج اختین فی عقد واحد. امام فرمود خوبه بالخیار ان یمسک ایته ما شاء و یخلی سبیل الاخرى، تو مختاره یکی رو نگه داره یکی رو رها کنه و راه دیگری رو باز بگذارد اینه که رها کنه. روایت هم سندش ناتمام مرسل است هم دلالتش. یمسک ایته ما شاء و یخلی سبیل الاخرى قابل هم بر این هست که به عقد جدید، به عقد جدید اما تقوی مشکله مده و هیه این روایت مع ارسالها غیر و صریحت فی ذلک، حالا صراحت هم نصوصیت نیست، دلالت معتبر ظهور ظهوری در مدعا نداره بخاطر امکان امساک احد ما به عقد جدید. مراد امام بگیم مراد به عقد جدیده. خب روایت هم نمیشه بگیم مورد اعراض مشهوره چون قائل شیخ و جماعت از جمله علامه مورد اعراض هم نمیتونی بگیم. شیخ ثانی این که شیخ اشکال شیخ ثانیه غیر و صریح حتن فی ذلک میگه روایت دلالتش در مدعا که این عقد درست است و یکی رو نگه داره یکی رو رها کنه صریح در این مدعا ذات در این مدعا نداره. چرا؟ میتونیم کلام امام رو حمل کنیم و بالخیار ان یمسک ایته ما شاء، این امساک مراد امساک به عقد جدیده نه اون عقد قبلی، و عقد قبلی باطله. مورد صراحت انتظاریم ظهوره، ظهوری که مقبولیت عرفی، ما که نصوصیت نمیخواییم در دلالت کنیم، ظهوری که مقبولیت عرفی داشته باشه. های بگه ظهور تمامه، های بگه ظهور داره دیگه. بله میگه از مخونیم اشکال شیخ ثانی خیلی اشکال دلالیش خیلی تمام نیست. روایت اگر میخواست ان یمسک ایته ما شاء و یخلی سبیل الاخرى، اصلا عنوان یخلی سبیل الاخرى تو کتاب طلاق به طلاق اطلاق میشه، البته اینجا نمیخوام بگیم طلاق، بالاخره یک عنوانیه که در ظرف تحقق زوجیت عنوان معمولا به کار میره. ان یمسک احداهما، نگه داره. وقتی میگه نگه داره ظهور در این داره که بله زوجشه، ولی هم فهمود هوا بالخیار ان یتزوج ایتهما شاء و یترک الاخرى. اینجوری باید میفهمون، نه یمسک امساک وقتیه که در دستت نگه میداری، اگر بنا باشه عقد جدید باشه که تو دست امساک تو نیست، تازه به دست آوردنه نه امساک، امساک نگه داشتن. تو دلالت مشکل دارش اشکال عمده بحث سندیشه این تمام. و مثله میگه مثل همین مثل است مالو جمع بین خمس سنفی عقد واحد، اگر اختین نیستن اموبین نیستن پنج تا زن رو در یک عقد میخواد یک باره عقد کنه نمیشه، خود همین مطلب هست. یا بین دو نفر و حالا که سه تا زن داره یک عقد بر دو تا واقع میکنه که باز همین یا به عقد و نحوی، یک زن داره چهار تا رو در یک عقد عقد و یه جوز و جمع بین اختین فی ملک، اگر دو تا خواهر مملوکه زید باشن، مانعی نداره. اما اگر با یکی مجامعت کرد، حق مجامعت با دیگری نداره. اجازه جمع بین اختین در ملک، همچنین بین ام و ابنش در ملک، و انما یحرم الجمع بینهما فی النکاح، یعنی عقد. خب اینجا که عقد نیست چون مملوکه، و توابع نکاح استمتاع. لذا میگیم اگر با یکی مجامعت کرد، بگیم مجامعت با دیگری براش حرام میشه. ولو وطع دیگه از اینجا رو نمی کنیم تا اول از سال ده.
مطلق
استمتاع از سال ده من تزوج امرأتا فی عدتها با اینتن کانت العدت او رجعیتن عدت وفاتن او عدت شبهتن آلمن بالعدت و تحریم بطل العقد و حرمت علیه ابدا. بحث در این مسئله بحث عقد بر مرعه معتدست. اگر زنی در حال عدت، حالا عده وفات شوهر قبلیش مرده یا عده طلاق، طلاقش داده، عده هم که طلاق، هم که طلاق بائن، عده طلاق بائن، این بائن هم کانت عده بائنه نداره، طلاق بائن و رجعی داره. عده طلاق بائن باشه یا عده طلاق رجعی باشه، بالاخره زن در عده رو اگر برش عقد ببندی صوری داره. یا عقد بستی برو عقد نکاح، میدونی او در عده این عالم به موضوعی و هم عالم به حکمی و میدونی که عقد بستن بر زن در زختی که در عده ممنوعه، حرامه، هم باطل هم حرام. اگر عالمی به موضوع و به حکم باز اقدام میکنی بر عقد، این زن بر این عاقد، بر این زوج، حرام ابدی میشه دیگه. بعدم که این زن عدهش تمام بشه، این مرد نمیتونه به اونه باست، ولو فقط عقد بسته، بدونی در عده و بدونی حرمت، عالمن به حکم و الموضوع عقد ببندی، اون زن میشه حرام ابدی. اما اگر جاهل به حکمه، نمیدونه عقد بستن بر زن در عده حرامه، یا جاهل به موضوعه، میدونه حکم رو، نمیدونه این زنه تو عده است، فعل میکنه عدهش تمام شد، زنم چیزی نمیگه، عقد میبنده. اینجا دو صورت داره، اگر بعد العقد مجامعت هم کرده، این زنه باز حرام ابدی میشه. اگر مجامعت نکرده، این عقد باطله، بعد از عده میتونن عقد جدیدی انشاء. اگر مردی بر زن عقد بسته نمیدونست، این پای اتفاق میفته، نمیدونست تو عده، وقتی فهمیدی تو عده بوده که مجامعت هم کرده، این زن برو حرام ابدی میشه. اگر مجامعت نکرده، عقد باطله، بعد از عده باید عقد رو تجدید. من تزوج امراه هستم، کسی که تزویج کند مرعه را در حالی در عده شد، با این هستم کانت عده طلاق با این باشد یا عده طلاق رجعی باشد، عده وفات باشد یا عده شبهه باشد، او عده شبهته. اگر با زنی وطیه به شبهه انجام بگیره، لازم عده بگیره یا عده شبهه، یا عده طلاق باشه. من علّه قلّب عليهما اسم البائنه، ببین عده وفات، عده شبهه رو ذکر نکرده، خب اونم در بائنه داخل است، طلبی داده برای این دو عده بائنه رو، ولی بائنه مال طلاق، در وفات بائنه اطلاق نمیشه، ولی نتیجه بائنه است. من تزوج امرأة فی عدتها عالما بالعدة و تحریم، تبین کنن عالم به موضوع و حق، هم عده رو میدونه موضوع، هم حق رو میدونه تحریم، بطل العقد، عقد باطل و حرمت علیه ابدا، اون مرعه بر این متزوج حرام ابدی میشه. ولا فرق بین، چه عقد دائم ببنده چه عقد منقطع، ولا فرق بین العقد دائم و منقطع فیهما، در این بطلان و تحریم مؤبد فیهما، در بطلان و تحریم مؤبد، به خاطر اطلاق نصوص الشامل لجمیع ما ذکر، اما این جهل احدهما العده و تعب التحریم، یکی رو نمیدونه یکی رو میدونه، حکم رو میدونه موضوع رو نمیدونه یا عکس، او جهل هما هیچ کدوم رو نمیدونه، اینم هست نگفتیم از حالت حرامت حرمت ابدی بیاد این دخل به ها اگر مجامعت کرده، اگر مجامعت نکرده حرمت ابدی نیست، البته اون عقد باطل علایه ها این دخل به ها قبولن او دوبارن و الا ما اگر مجامعت نشده فلا حرمت ابدی نیست، فقط بطلان عقده. اگر یک عالم یک جاهل زنه خودش میدونه تو عده مرده نمیدونه، به دروغ به مرده میگه عده تمام شد، عقد میبندن و مجامعت هم میشه، فقط حرمت ابدی میاد از طرف اون عالم، از طرف اون جاهل نه. حالا ثمرش کجاست؟ میگه ثمرش در جاییه که اینا از هم جدا بشن برن تا وقتی که پیر شدن، تو پیری دوباره همدیگر رو پیدا کردن، نمیشناسن همدیگر رو که همونه، میتونه عقد ببند. اگر غیر از این باشه که بالاخره عقد باطله، ولو مرد از طرف او جایز عقد جدید، از طرف زنه که جایز نیست، از باب حرمت معاونت بر اسم هم که باشه باز بر مرد حرامه، از این عنوان ثانوی. ولو اختص علم به احدهما دون دیگری، اگر علم مخصوص یکی باشد دیگری جاهل، اختص بهی حکمه، اختصاص پیدا میکند به اون عالم حکمش که تحریم ابدی باشه و اون بطلان عقد، بطلان عقد هست علایه حال تحریم ابدی، اختص بهی حکمه. و این حرام علال آخر از تزویج یا از تزوج بهی، اگرچه بر دیگری هم که جاهل بود باز ازدواج به او حرامه، ولی نه از حیث اون سبب معلوم که عقد بستن بر او باشه در مدت عده، از حیث مساعدت بر اسم عدوان. میگه اگر این جایی بود دیگه مساعدت بر اسم عدوانم نبود، او وقت میشه مجاز. و یمکن و سلامت رو میگه اینو الان، و یمکن و سلامت رو و یمکن و سلامت این جاهل من ذالک از این تحریم، به جهله از تحریمه او به ان یخفا علیه عین شخص المحرم مع علم الاخر. ممکن است سلامت این جاهل از این تحریم ابدی به این نفس که حرمت ابدی رو نمیدونه، فقط میدونی مقدار میدونه که عقدشون باطل، بعد از انقضای عده دوباره همین جاهل میره به او عقد میبنده، چون جاهله دیگه حرمت ابدی حرمت در حق او معنی نداره فعلی باشه، جاهله، به جهلش جهل این جاهل تحریم ابدی را، یا به اینکه مخفی شود بر اون جاهل عین شخص محرم با علم دیگری. همینجور گفتیم اینا گذاشتن 50 سال بعد که پیر شدن، مرده نمیدونه این زنه که الان میخواد براش عقد بمنده، یه همونیه که 60 سال قبل برو عقد بسته بود در علمیه، و این مرد جاهل بود به عده و به تحریم، زنه عالم بود، خب از طرف مرد حرمت ابدی نمی اومد چون جاهل بود، ولی حرام بود با این زنه ازدواج کنه چون مساعدت بر عشق میکرد، بر زنه که حرام ابدی بود، بر تو حرام ابدی نبود، بر تو هم حرام ابدی میشه به خاطر اینکه مساعدت بر اسم عدوان میکنه، کار میکنه او به حرام ابدی بیفت، مرتکب این حرام ابدی بشه. اما الان که گذشته اون مقدار که دیگه نمیشناسیش، نمیشه بگیم مساعدت، نمیشناسیش که همون باشه، مساعدت صدق نمی کنه، لذا برای مرده این مشکلی نیست. ازدواج کردن بچه دارم که شدن، بچه شون حالا نگید بعدش از سا بچه شون ولد زنا نیست، ولد شبهه نیست، ولد شرعی که من جمعی جهتی برای مرده برای زنه ولد زناست. زنه رو فرض کنید برای بدونه اگر ندونه خوبونم که نمیدونه مرده که علم غیب نداره که زنه میدونه. زنه اگر بگه که باز دوباره برم بدم سر خط ببینید بناس آثار من کل جانبین به حسب خودش بار بشن. از برای مرده که حرمت اولی نبود از اول حرمتی هم که بود از حیث مساعدت بود. الانم که چون مرد جاهله ولو زنه میدونه الان مساعدت صادق نیست چون جاهله. پس حرمت به جمعی معنا از طرف مرده میره، از طرف زنه که از اول بوده الان هم هست اگر عالم بود. اول که اشکال نداشت به این عنوان که این نکاح باطل چون عقد بسته بر زن در ادعا از این جهت نبود، اما از اون اول اشکال داشت برای مرده چون مساعدت بر اس بگرد. ببینید حرمت برای مرده در اون زمانی که جوان بودن از چه حیث بود؟
اینه
که گفتیم الان میخواییم بگیم همین حیث دیگهش هم 50 سال دیگه نیست. توجه بکنید میگیم حرمت ابدی برای اون مرده از همون اول هم بود ولی از حیث مساعدت
بود.
بعد که این رو گمش کرده و نمیشناسدش مساعدت هم صادق نیست، اون حیثیت هم از بین میره. حرمت من جمعی حیثیات از بین میره، از اون حیثیت کسی نبود از حیث نکاح، از حیث عقل، از این حیث هم که الان از بین رفته حرمت از جناب مرده از جمعی جهات نیست. وقتی حکم تو بند Thank you.